بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بحثی که به حول و قوه الهی از این جلسه خدمت بزرگواران هستیم، مقایسه بین خداشناسی اهل بیت با ابتدا معرفی میکنیم که خداشناسی تصوف چگونه، چه اشکالاتی در ارتباط با این توحید مطرح هستش، و بعد از اون خداشناسی مکتب اهل بیت رو با توجه به استدلال های عقلی و نصوص دینی عرض میکنیم. در خصوص تاریخچه تصوف محل بحث ما نیست، چگونه تصوف به وجود اومد، چه جریاناتی خارج اسلام تأثیرگذار بودند در اینکه تصوف در جامعه اسلامی مطرح بشه، این هم محل بحث ما نیست. اون چیزی که مطرحه فعلا خداشناسی که اینها مطرح میکن. ببینید، تصوف یه تصوفیه که اینها دارای فرقه های مختلف هستن، مکان خاصی دارن به عنوان خانقاه، احکام های متفاوتی دارن، افعال و کنش های متفاوتی دارن. خب اینها یه مکانی دارن در مقابل مسجدی که ما داریم، محل عبادتگاهی که هست، اونها یه مکانی دارن به عنوان خانقاه که خب اونجا گاهی محل زندگی پیرشونه و گاهی اوقات جمعی از صوفیان اونجا زندگی میکنن یا مسافرینی که از شهرهای دیگه میان در آویش هستن در اونجا اتراق میگذینن. گاهی محل دفن شیخ و مرشدشون در همون خانقاه هستش. چه کارهایی انجام میدن در خانقاه؟ پیری میاد سخنرانی میکنه، مباحث تصوف رو مطرح میکنه، سماع صوفیانه دارن، رقص های متداول، البته بعضی فرقه هاشون بعضی ها ندارن، چله دارن و دوری از مردم در ارتباط با این هستش. به طور کلی گرد همایی و تبلیغات و کارهایی که در مورد تصوف هستش در این خانقاه انجام دارن. خب اینا فرقه های مختلفی هستن. مثلا چند فرقه رو من نام بدارم که مطرحه: فرقه اویسیه، چشتیه، خاکساریه، ذهبیه، قادریه، مولویه، نعمت اللهیا، نقشبندیه، نوربخشیه و ملامتیه و سهروردیه و حتی کتاب هایی تألیف شده. فرق اینها رو یک به یک توضیح دادن که چجوری به وجود اومد. این یک تصوفیه که از قدیم مطرح بود و وارد جهان اسلام شد و آداب خاصی دارن. گاهی وقتا اینها همدیگه رو تکفیر میکنن. یک تصوفی که به صورت آکادمیک هستش، یعنی فرض بکنید که وارد جریان حوزه شده. حوزه اینگونه نیست، متصوفه وارد جریان حوزه شدن، وارد جریان دانشگاه شدن و اینها درس های رسمی حوزه رو میخونن، روحانی هستن، تدریس میکنن. خب اینها تصوفی هستش که سلام علیکم، تصوفی هستش که به صورت آکادمیک، به صورت رسمی مطالب رو تبیین میکنن، تقریر میکنن. محل بحث ما فعلا در خصوص خداشناسی در مورد همین گونه تصوفه، که البته این فرقه هایی هم که من عرض کردم بسیاری این تفکر توحیدی رو دارن، حالا با تقریرهای متفاوتی. از جمله جریان هایی که در حوزه علمی تشیع مطرح شده و خب روز به روزم میبینیم که نسبتاً از قبل پررنگتر داره میشه، جریانی مال مربوط به علامه محمد حسین تهرانیه که فامیلشون لاله‌زاریه، که خوبشان در مشهد بودن و در همین مشهد هم از دنیا رفتن و در حرم حضرت رضا هم دفن شدن. پسرهایی داشتن که اینها بعد پدر سکاندار این جریان بودن و یکی از اونها که در مشهد الان تشریف دارن و خب هدایت میکنن تا حدود این جریان. کسانی که خداشناسی تصوف رو داشتن خب هستن در بین روحانیین، اما خب به صورت تشکیلاتی این فرقه بسیار پررنگ دارن فعالیت میکنن. حتی به صورتی هستش که افکار توحیدی رو که مطرح میکنن میفرماین که مثلا خود جناب آقای علامه تهرانی در الله شناسی جلد سوم میفرماین که جمیع علمای حقه حقیقی شیعه با اصول اعظم تصوف و عرفان همگام بودن. اینو نسبت میدن به جمیع علمای حقه حقیقیه. خب حالا اینو بعداً بررسی هم میکنیم که اتفاقا جریان تصوف جریانی بوده که مخصوصا بعد از علامه مجلسی به صورت پررنگ مقابله کردن، علما و فقها کتابهایی در این خصوص نوشتن مخصوصا در مورد خداشناسی تصوف. حالا وارد این حواشی نمیشیم، بحث سر این که مطرح کردن این خداشناسی. ببینید بزرگواران تفکری دارن به اسم وحدت وجود و موجود، یا وحدت شخصیه وجود، یا عینیت، که میفرمایند که یک وجود بیشتر نیست، اونم وجود پروردگاره و وجودی غیر از وجود خدا وجود نداره. خب حالا چی؟ یعنی حسرات و این موجودات و انسانها، حیوانات، آسمان ها، زمین، اینها رو انکار میکنن. جمعی گفتن اینها بله انکار میکنن، یعنی کسرات رو داشتیم از متصوفه انکار کرد. جمعی میگن نه، ما اینها رو انکار نمیکنیم، اینها جلوات خدا هستن، تطورات و تعینات پروردگار هستن، ازلال پروردگار هستن، ولی خب یک وجود بیشتر نیست، اونم وجود پروردگاره. یعنی حقیقت وجود به اطوار مختلف متطور میشه، به شؤون مختلف متشعن میشه، به تعینات متعدد متعین میشه. و وقتی این کسرات رو با حفظ این تعینات و این تطورات و تشعنات نگاه بکنی، اینها غیر خدایان. نمیگه این سگ خدایه، نمیگه این انسان خدایه، نمیگه این کوه خدایه. ولی اگه منهای این تطور کوهی و این نماد انسانی و شجری و حجری و اینها وقتی نگاه بکنی، اینها رو بذاری کنار، غیر از وجود خدا وجودی نیست. یک وجود، اونم وجود خداست. در حقیقت اگر چنانچه نسبت میدیم وجود و به کسرات، از باب مجازه، از باب حقیقت یک وجود بیشتر نیست. حالا در همین خصوصم عبارتی رو من بخونم، مثلا از همین کتاب روح مجرد که علامه تهرانی در خصوص بزرگداشت استاد خودشون جناب صداشم حداد اینو نوشتن. ایشان در صفحه 546 از همین کتاب روح مجرد می نویسند، می فرمودند ذکر ما همیشه از توحید است. وحدت وجود مطلبی است عالی و راقی، کسی قدرت ادراک آن را ندارد. یعنی وجود مستقل و به ذات در عالم یکی است و بقیه وجودها وجود ذلی و تبعی و مجازی و وابسته و تعلقی است. من نگفتم این سگ خداست، من گفتم غیر از خدا چیزی نیست. این سگ خداست، معنیش این است که این وجود مقیده و متعینه با این تعین و حد خداست. نعوذ بالله من هذا الكلام. اما غیر از خدا چیزی نیست، معنیش آن است که وجود بالاصاله و حقیقت الوجود در جمیع عوالم و ذات مستقله و قائم به ذات اوست تبارک و تعالی، و بقیه موجودات هستی ندارن، هست نما هستن، هستی آنها تعلقی و ربطی و وجود آنها وجود ذلی چون سایه شاخص است نسبت به نور آفتاب که به دنبال شاخص میچرخد و میگردد. پس ببینین مسئله رو بخوام توضیح بدم، این بزرگواران قائل به عینیتن، یعنی این گونه نیست که یک وجودی باشه وجود مخلوق، یک وجودی باشه وجود خالق. حالا بگیم این وجود مخلوق محتاج به وجود خالق، اینجوری که در فرمایشات معصومین اومده وجود مخلوقی داریم، وجود خالق داریم، یک حقیقتی قائم به خود. کسرات نیازمند به او هن، محتاج به او هن، اونها رو خداوند متعال ایجاد کرده، در اصل وجودشون نیازمندن، در تحقق موجودیتشون و حیاتشون نیازمندن، در رزقشون نیازمندن، من جمیع جهات نیازمندن، اما موجودون. وجود وجود حقیقیه، وجود امکانیه، واجب الوجود هستن، واجب الوجود بلغیر هستن، او به ذات. اما در مکتب تصوف این بزرگواران میگن اساسا وجود غیر وجود خدا نیست، یک وجوده و این کسرات تجلیات همون وجودن. خب حالا این تجلیات رو نگاه کنید، این تجلیات مگه غیر خدا میشه؟ خیر، این تجلیات غیر خدا نمیشه. مثلا چند نمونه در خصوص عینیت هم عبارت خونده باشه، عبارت خیلیه در فرمایشات ایشان. در صفحه 373 میفرماین عینیت به معنی عینیت علت با معلول و خالق با فعل و ظاهر با ظهور است. یعنی علت و معلول عین همه، خالق با مخلوق، خالق با فعلش عین همه، غیر هم نیستن، ظاهر با ظهور عین همه. بدین معنی که اگر فرض رفع حدود و تعینات شود، دیگر غیر از وجود به و بسیط و مجرد چیز دیگری در میان نمیماند و نمیتواند در میان بماند. حتی کار به اینجا میرسه که خداشناسی وحدت وجودی خودشون رو که مطرح میکنن در صفحه 372 رو میفرماین بنابراین منکر وحدت وجود منکر توحیده. تا اینجا این مسئله مطرح شده. پس یک چیزی نیست که مثلا فرض بکنید که بگیم که توحید دارای مراتب دقائقه، حالا بگیم که اگر چنانچه کسی وحدت وجود قبول نکنه حالا در یک مرتبه اونها مراتب میگن، نه منکر توحید، اون توحید ناب، اون توحید بعد، اون توحید به طرز اورجینال، همین دیگه. ما بگی این چی وجود غیر وجود خدا نیست، اصلا وجود غیر از وجود پروردگار نیست. حالا ما میگیم که ما نمیگیم استقلال داریم، ما میگیم هستی، وابسته به او هستی، نیازمند به او هستی، او ما رو ایجاد کرده، در اصل موجودیت محتاج به او هستیم، او خالق ماست، تداوم حیات و موجودیت در ارتباط با او. اینا میگن نه، اصلا وجودی غیر از وجود خدا نیست. خب حالا ممکنه اینا بر بگه، آره اینو بگن نتیجهش ممکنه خب چه فرق میکنه؟ اولا بحث نظریه که در بحث خداشناسی خیلی مهمه، که این همه ائمه معصومین در خطبه ها در کتاب توحید صدوق اصول کافی دغدغه‌شون بر این بوده که خداشناسی درستی ارائه بدن، اگه بنا باشه هر کی یه جوری رو خدا رو معرفی بکنه این نمیشه دیگه. و کار به اینجا میزه که اساسا میگه کسی که وحدت وجود رو قبول نکنیم توحید حقیقی نداره، منکر اون توحید حقیقی هستش. خب وقتی چنین چیزی بود، اول باید ببینیم تالی فاسدش چیه. حالا این بحث رو من خورد خورد مطرح میکنم، چون این بحث بسیار داره منتشر میشه، حتی کتاب ها در تأیید این نوشته شده، سخنرانی ها در این ارتباطه، مقالات در این ارتباطه، خیلی ها مدافع این نظریه هستن. ببینین فقط اجمالی اشاره‌ای بکنم، بعد میریم وارد ادله استفاده هایی کردن، چون این آقایون استفاده میکنن میگن ما مکاشفاتی داشتیم، چنین چیزایی رو دیدیم و ادله عقلی داریم، آیات قرآن و روایات معصومین هم داره میگه وحدت وجود. حالا باید این حرفا بررسی بشه. این نظریه خلاف وجدانه. چرا خلاف وجدانه؟ به خاطر اینکه من وقتی نگاه میکنم تمام صفات عجز و نقص و نیازمندی رو در درون خودم حس میکنم، چون وجود من من حیث تعینات وقتی نگاه بکنی که غیر اوییم، من حیث وجود وقتی نگاه بکنیم خود اوییم. خب من که نمیابم که خود اویم. اول این نکته. دوم، اگر چنانچه چنین نظریه رو ما قبول بکنیم، هیچ دین و شریعتی دیگه نمیتونه اصول و مبادی خودشو اثبات بکنه. به چه خاطر؟ ببینید اگه وجودی غیر از وجود خدا نباشه، لیس فی الدار غیره دیار، خب اساسا انبیای الهی کتب آسمانی برای چی اومده؟ انبیا اومدن چی رو به سمت خدا هدایت بکنن؟ خب هر چیزی رو که نگاه میکنیم من حیث تعینات و حد و حدودی امر عدمیه. من حیث وجود وقتی نگاه بکنید خود اوست. از جهت حقیقت وقتی نگاه بکنید خود اوست. حالا انبیا اومدن چی رو هدایت بکنن؟ وجود غیر وجود او نیست. یعنی خود ابراهیم هم وجودش وجود پروردگاره، تعینات رو کار نداره. فرعون هم وجودش وجود پروردگاره، امام حسین هم وجودش وجود پروردگاره، شمر هم وجودش وجود پروردگاره، چون وجودی غیر از وجود پروردگار نیست. خب پس انبیا برای چی بیان؟ هدایت چی معنا میده؟ نکته دوم، اگر چنانچه وجود غیر از وجود خدا نیست، امر و نهی چه معنا میده؟ مثلا فرض بکنید که خداوند متعال یا حکم عقل، بحث حسن و قبح عقلی، یه چیزهایی رو حسن بدونه، یه چیزهایی رو قبیح بدونه، انبیا یه چیزهایی رو واجب بدونن، یه چیزهایی رو حرام بدونن، یه چیزهایی رو حلال بدونن، یه چیزهایی رو مباح بدونن، یه چیزهایی رو مکروه و مستحب، از اینا چه معنا میده؟ هم ارزیابی بکنیم دیگه. کی رو میخواد نهی بکنه وقتی وجود حقیقی خود اوست؟ اینم تجلیات خود اوست. خب چه چیزی میخواد چه چیزی رو امر بکنه، نهی بکنه غیر از او که وجودی نیستش؟ که نکته بعدی اساساً جبر یا اختیار میره زیر سوال. بالاخره انسان مختاره یا مجبوره؟ یک درگیری بوده که در بین متکلمین اهل تصنم بودن، اشعری و معتزلی، اونها خدا رو فاعل مباشر و بدون واسطه میدانستن، معتزله وقتی نگاه میکنین قائل به بحث اختیار بودن. شیعه چیزی که مطرح میکنه، نه جبر نه تفویض، امرون بین الامر، لا جبر ولا تفویض، امرون بین الامر، جبر نیست تفویض نیست، چیزی در جهات جبر در جهات تفویض. خب حالا ببینین، اگر چنانچه وجود یک وجوده، وجود چیه؟ اونجا دیگه منشأ اثره، پس اثر از اوست. اینجا چه معنا میده که منظورم من الان بخوام من مجبورم یا مختارم؟ هیچ کدوم. چون به خاطری که وقتی جبر و اختیار مطرح میده که یک وجودی باشه غیر از وجود خدا، حالا بگیم این وجود مختاره یا این وجود مجبوره، وقتی غیر از وجود خدا وجودی نیست، میشه سالبی مسالبه منتفی به انتفاع موضوع. اصلا وجود غیر وجود خدا نیست، پس اینکه مجبوره یا مختاره مثل میمونه دیوار بگی کوره یا بیناه، اصلا معنا نداره نسبت به این. نسبت به ما هم همچی چیزی معنا نداره و اشکالات بسیار. خیلی آدم میمونه چیکار؟ بعد تازه این جهنم هم وجود غیر از وجود او، وجود جهنم غیر وجود خدا نیست، وجود جهنمی هم غیر وجود خدا نیست، وجود بهشت و بهشتی هم غیر وجود خدا نیست. حالا این بزرگواران ادله‌ای رو ذکر کردن بر اثبات وحدت شخصی وجود یا عینیت یا وحدت وجود و موجود. یکی از اونها گفتن مکاشفه. مکاشفه یک حالتیه که تعریف معروفش اینه، بین خواب و بیداری. یعنی الان من در حالت بیداری یه چیزی رو دارم میبینم، با چی دارم میبینم؟ مکاشفات صوری رو دارم میگم، با همین چشمم دارم میبینم، اما شما نمیبینید، شما چیزی رو میشنوید که بقیه نمیشنون، در خواب نیست ها. هرچند که جمعی از متصففه گفتن چی؟ گفتن خوابم جزء مکاشفه، یه قسمی از مکاشفه. خب این مکاشفه، میگن ما در عالم مکاشفه به اینجا رسیدیم که وجودی غیر از وجود خدا نیست. بذار دلیل ما اینه، شما ظاهر رو دارین میبینین، ما حقیقت رو داریم میبینیم. کشف و شهود بود، کشف معنوی به اونجا رسید که وجودی غیر از وجود خدا نیست. به تعبیری ما عدمهاییم و هستیها نما. خب در خصوص مکاشفه من چند نکته رو لازمه ذکر بکنم. ادله‌ای که متوقفه به مکاشفه که در فرمایشات متصوفه بسیار این مکاشفات رو گزارش کردن. ببینین مکاشفه هست، اینو نمیشه منکر شد. مثلا فرض بکنید که برای افرادی که در حالت احتضار هستن، لحظات پایانی عمر، فرمودن که یک چیزهایی رو میبینن در حالتی که زنده هستن و بیدار هستن که بقیه نمیبینن. مثلا همه وجود نازنین فرمود امیرالمؤمنین رو میبینن، بعضی خمسه طیب رو میبینن، بعضی 14 معصوم رو میبینن، همه قابض الارواح رو میبینن، یا خود اسرائیل رو میبینن یا اون ملائکه‌ای که زیر مجموعه اسرائیل هستن، شیطان رو میبینن که بحث عدیله عند الموت مطرح میشه، در اون لحظه آخر میخواد دین رو از طرف بگیره. این مکاشفه برای کسانی که در حالت احتضار هستن میبینن. یا مثلا آیاتی در قرآن هستش که میگه ما ملکوت آسمان و زمین رو به حضرت ابراهیم نشان دادیم، هست. یا میگه که این اولیا الهام میکنن، وحی میکنن، این شیاطین وحی میکنن به اولیای خودشون، از کشف شیطانی هم مطرح میشه. اصل کشف محل بحث نیست، اما اینکه کشف آیا حجیت داره یا نه، کشف غیر معصوم حجیت نداره، این در فرمایشات علمای اسلامیه. چرا نداره کشف؟ به خاطری که خودشون تصریح کردن که از متصوفه ما کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم. آیات قرآن هم ازش، روایات هم تصریح میکنه کشف رحمانی از نایه خدا الغای حقایق میکنه، حقایق رو نشون میده. کشف شیطانی، شیطان متجسد میشه، متجسم میشه یا الغای مطالب نادرست و باطلی رو میکنه. خب ما از کجا بفهمیم این چیزی که به عنوان مکاشفه ایه این نایه خداست یا نایه شیطان؟ از کجا بفهمیم؟ خب متصففه گفته اینو عرضه میکنیم به قرآن، به نصوص دینی، اگر چنانچه تعارض داشته باشه ما قبول نمیکنیم. درست، این راه خوبیه. یعنی اگر چنانچه کشفی رو ما پیدا کردیم که تعارض داشته باشه با آیات قرآن، با حکم عقل، تا با نصوص دینی، ما اون کشف رو قبول نمیکنیم. خب اولا بحث وحدت وجود، حالا من توضیح میدم که نه تنها هیچ دلیل عقلی این نظریه رو نمیتونه اثبات بکنه، حتی صراحتا در بین متصوفه گفتن این ادله این که ما ارائه دادیم به تعبیر خواستیم به زبان عقل بیاریم، اما حقیقت اینه که با عقل وحدت وجود و موجود اثبات نمیشه. علاوه بر این که اثبات نمیشه، این تذکراتی که من دادم و ادله دیگه‌ای که بعداً ارائه میدم در نقد وحدت وجود و موجود، مثلا ضد عقله. پس اگر چنانچه طبق فرمایشات شما کشفهایی هم صورت گرفته باشه از بزرگان تصوف، چون ضد عقل هستش و تعارض با نصوص دینی داره، گفتم که وقتی که چنین چیزی باشه وحدت وجود و موجود، دیگه امر و نهی معنا نمیده، ارسال رسول و انزال کتب لغو میشه، اختیار نسبت به عبد دیگه معنا نمیده. بهشت و جهنم مشکل داره. اصلا بهشت و جهنم برای چی برن؟ وجود غیر وجود خدا نیست، وجودم منشأ اثره، اونم وجود خداست. بچه یه عده برن بهشت، یه عده برن جهنم، با یه وجود غیر وجود، با خدا خودش عذاب میکنه؟ پس بهشت هم میشه لغو، جهنم هم میشه لغو. اساسا تصور عبد نمیشه کرد که بگی این بهشتی یا جهنمیه. تصور نمیشه کرد که یک نفری باشه که مثلا فرض کن، چون هر فرضی رو که در نظر بگیریم میشه وجود غیر وجود او. خب اگه چنانچه وجود عین او هست، وجودی غیر او نیستش، خب بالاخره این وجود، این وجود شمر داخل جهنم، وجود امام حسین داخل بهشت، خب این وجود غیر وجود خدا نیست که. این شم چرا باید زجر بکشه؟ امام حسین چرا باید در نعمت باشه؟ بخاطر که همش خداست، وجود غیر وجود خدا نیست. تازه دیگه زجر معنا نمیده برای شم، برای امام حسین همش خداست، غیر خدا چیز نیست. پس علاوه بر این که این مکاشفاتی که داشتن فرضاً قبول بکنیم، بله این مکاشفه رو قبول بکنیم، خب میگیم چیکار باید بکنیم؟ عرضه میکنیم به قرآن و اطاعت و عقل. ضد عقله؟ ضد آیات قرآن؟ این همه امر و نهی و در مورد آیات قرآن و در مورد نبی اکرم، ارسال رسول، کتاب، و برای چی ما فرستاده بودیم، تمام این مسائل و فاکتورهایی که نگاه میکنیم با این نظریه قابل جمع نیست. مثلا التفات میخواد، توجه میخواد. خب این تعارض داره، با عقل تعارض داره، با نصوص دینی ما هم تعارض داره. این کشف و متصففی داشتن عرضه میکنن به کتاب و سنت، به کتاب و اطرد، به عقلانیت، میبینن تعارض داره، اینو میذاریم کنار، کشف مورد قبول نیست. اگه فرضم این باشه. و اساساً کشف اینطور که ذکر کردم حجت نیست، به خاطری که کشف رحمانی داریم، شیطانی داریم، قابل تشخیص نیست برای ما. شیطان الغاتی میکنه. بعدش هم مگه هر چیزی که شیطان الغا میکنه باطله؟ لازمه که باطل باشه؟ نه. گاهی وقتا برای اینکه اعتماد سالک رو جلب بکنه دانه پاشی میکنه. یک کبوتری رو شما بخوای بگیری چیکار میکنی؟ کبوتر 20 متر برتر نمیتونی بگیریش. یه وقتا دونه میریزی. میریزی یک جایی یک قفسی رو آماده میکنی، خودت هم قایم میشی، چوب هم میذاری، گندم هم داخل اون میذاری. بچی تا اومد تو چوب بکشی، کبوتر رو بگیری. راشی؟ آره اون نمیره تو قفس که. خب این دانه پاچی کردی، این میخوره بگه به. یه خوبه دیگه، چه آدم با خیر میره اعتماد میکنه، چه آدم خوبیه. میگه دور زمونه ما فکر نمیکردیم که این بشر دو پا اینقدر مهربان باشه. بعد یه وقت میبینیم اون منبعش تو قفسه، تا میره گیر میفته. حالا ببینید شیطان روشش اینه، دشمن قسم خورده انسانه. چه تو بیداری چه در خواب، چه کار میکنه؟ دانه پاشی میکنه. اول برای یه نفر یه چیزای خوب القا میکنه، کم کم میگه به ماشو نماز صبح تو سر وقت بخون، سری بعد نماز شبت هم باید بخونی، اون بلند بشه. کم کم به اینجا میرسه که میگه آدم اصلا نماز نخون. اگه نماز تو ادامه بدی دیگه چیزی نمیبینی. ای نمیبینی، تو واصل شدی، دیگه نیازی نیستش. پس اینکه یکی دوتا مکاشفه هم داشت دلیل بر رحمانی نیستش. ما میگیم که بله تعارض با آیات و روایات نداره، اما میشه قسم از عباس خود که رحمانیه؟ نمیدانیم، ممکنه رحمانی باشه، ممکنه شیطانی باشه. برای دانه پاشی کارو کرده باشه که بعداً بخواد چیزهای دیگه ازش بخواد. از این نمونه ها ما زیاد داره. مثلا یک نمونه از آیت الله اصلا موسی ذرآبادی که قبلا هم نمیدونم توی جلسه ذکر کردم یا نه، تو موضوع دیگه ای. ایشان میگه یه سری عبادت ها و ذکر و اورادی بودش، به اینجا رسیدم که پشت دیوار رو میدیدم، مردم که از پشت دیوار عبور میکردن میدیدم، صداشون رو میشنیدم. خب این بنده خدا فهم کنی که عنایات شده عنایه خدا، تا یه روز یه صدایی میشنوه میگه که خب بله اگر چنانچه این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه دیگه اعمال واجب تو باید ترک بکنی، به تعبیر نماز دیگه نباید بخونی، اعمال واجب باید ترک بکنی. میگه اون اعمال واجب بکنی. نمیشه ترک کرد که. میگه پس از این میگیری، میگه به درک، همه رو ازش میگیرن. من میفهمه این چی بوده، این شیطانی بوده. بعدن میگه که با توجه به این بی‌توجهی که نسبت به این شیطان و یک سری جلوات داشتن و فهمیدم که شیطان چقدر ناراحت از انجام واجبات، مصر به انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات، ترک مکروهات، به چیزهایی رسیدم که اینها نخود کشمیش بوده چیزی که شیطان میداد. حالا گاهی وقتا اول کار اینطوریه. پس اگر چنانچه چیزی دیدیم، ولو اینکه مخالفت با آیات و روایاتم نداشته باشه، نمیتونه بگه 100% رحمانیه. نمیدانیم. خب این از باب انگیزه خیلی خوبه، واقعا چیز عجیب انگیزه ای با آدم میده، خوبه، تشویق میکنه در همون راستای شر آدم حرکت بکنه. اما اگه به اینجا رسید که دیگه یه چیز نادرست ازش خواستن یا یه چیز نادرست بهش نشون دادن، القا کردن، دیگه نباید زیر بارش بره، باید بذارش کنار. پس چون کشف رحمانی و شیطانی داریم، نیز رحمانی و شیطانی هم برای ما مشخص نیستش، غیر از اینکه عرضه میکنیم، ممکنه عرض کردم که چیزهایی برای جلب اعتماد باشه، نمیتونه بگیم این رحمانی و شیطانی. پس نیاز به این میزان دیگه ای داره. اگه همین هم باشه نیاز به این میزان دیگه ای داره. چی شد؟ قرآن شد، حدیث شد، عقلانیت شد. پس باید حجت نیست. حجت یعنی بیاد نفسه در بطن و کتمش باید دلیل خوابیده باشه. دلیل نداره، باید به جای دیگه عرضه بکنیم. پس حجت نیست. به علاوه این که در ارتباط با مکاشفه گاهی اون ریاضت ها، اون تلقینات، اون فشاراتی که در ارتباط با مغز و اعصاب انسانه، قوه دماغی انسان هستش، اختلالاتی که به وجود میادش، یه چیزی در ذهنش سالک میخواد به اون برسه، یه هم فکر میکنه در خارج دیده که شدتش بیماری مالی خولیایی هم هستش دیگه. شدتش به این صورته که جیغ میزنه، یک نفر میشه که یه دفعه اینجا دیدم کسی اینجا نیست که بابا یه بیماری داره. حالا آنی برای یه نفر که اهل ریاضت ها یا تلقین های بسیار باشه، کما که در خواب هم اینطوریه. ببینیم ما وقتی شدت به یک چیزی داریم فکر میکنیم، شب خوابش هم میبینیم، پیش اومده برای هر کدوم از ما ممکنه پیش اومده باشه. حالا همین مسئله در ارتباط ما مکاشفه هم فکر میکنیم مکاشفه، اون تجسم و اوهام و تخیلات، فشارهایی که به اعصاب و سیستم عصبی دماغی ما وارد میکنه، یه چیزی رو میبینیم که خب این از چه میزی داره، این کشف اصلا یا کشف نیست، از کجا بفهمیم؟ چون اینه بس این هم خودش حجت نیست، نمیتونه طرف تشخیص بده. به علاوه این که کشف شود که حجت نیست، یک جهتش اینه بین مکاشفات اختلافه. آقا یه نفر کشف کرده مقام امیرالمومنین رو فوق مقام انسانیت دیده، افضل موجودات در نظام آفرینش دیده، یه نفرم مکاشفه میکنه سه تا خلیفه رو بالاتر از علی ابن ابی طالب میبینه سلام الله علیه. داریم دیگه. خب ای پس به این مکاشفه ما کجا بفهمیم؟ سالک دو نفرم دروغم نمیگم من دعای خدا، میگه ما اینو دیدیم و اونو دیدیم، از کجا بخوام بفهمیم؟ یکی از متصوفه میگفت که بطلان فرقه تشیع رو من چطور دیدم؟ به مکاشفه فهمیدم. مثلا از باب نمونه به چند نمونه هم بگیم، جناب ابن عربی تو فتوحات داره، تو فصوص هم داره، میگه رجبیون یه جمعی هستن که اینها دارای مقامات بالایی هستن، میفهمن که اینها کسانی هستن که رفضه یعنی شیعه ها رو به شکل سگ و خوک میبینن، ویژگی اینا داره سگ و خوک. مرحوم امام یه تعلیقه ای داره در ارتباط با فسوس، یک تعلیقه خیلی، یک مطلب آورده خیلی عجیب. ایشان میفهمه که این آقایی که این فردی که این حرف رو زده، نفس شیعه به مانند آینه زلاله، او وقتی شیعه رو میبینه چهره خودش رو در درون او داره میبینه، به شکل سگ و خوک میبینه، فهم میکنه این شیعه سگ و خوکه. از این نکته یه چیز دیگه هم میشه استفاده کرد، این که سالک، حالا همون کسی که مکاشفه داره میتونه برداشت های نادرست از اون کشف بکنه. مثلا فرض کنید یه چیزی کشف برایش تعلق بگیره، ولی برداشت نادرست میکنه، مثل خواب، تعبیر نادرست، برداشت نادرست میکنه. اون فردی که رجبیون بوده، اونا مشکل خودشون بوده که شیعیان به این صورت میره، این فکر کرده اینا سگ و خوک کردن، در صورتی که خودش به این صورت بوده. پس در علم حضوری به تعبیری یا در کشف، حالا وارد علم حضوری نشیم که قسمی از علم حضوری میشه که برداشت ها نادرست باشه. بسیاری از مکاشفات رو که نگاه میکنی خلاف آیات و روایات. مثلا فرض بکنید که در کتاب فصوص الحکم جناب ابن عربی، خب این میگه این کتاب پیامبر در عالم خواب و مکاشفه به من داد، یک کشف کل این کتاب، اونو بین مردم برو اونو ترویج بکن، هدایت بکن مردم. خب ایشان صراحتاً اوردن که حضرت ابو طالب که نزدیک سال روز وفاتشون هم هست، چند روز دیگه، این پشتیوان پیامبر اکرم میگه اگه بر همت بود، همت پیامبر بود، بالاتر از همت پیامبر نبود، اگه همت به تنهایی اثر داشت و همت پیامبر بر عموی خودش ابو طالب اثر نگذاشت و مشرک از دنیا رفت. به اون مکاشفه مطرح کرده، ابو طالب مشرک از دنیا رفت. بعد خود ایشان در همین فصوص الحکم میگه خداوند فرعون رو وقتی خواست قبض رو بکنه پاک و مطهر روش رو گرفت. فرعون موحد از دنیا رفت، پاک و پاکیزه روش گرفته شد. بعد حضرت ابو طالب مشرک از دنیا رفت، که در روایات ما آوردن که اگر کسی شک بکنه، نه اینکه بگه حضرت ابو طالب علیه عزو بالله مشرک، شک بکنه در ایمان حضرت ابو طالب فقط کفر. چه تعبیری داریم. خب ببینین در مورد حضرت ابو طالب روایات فراوانی، از جمله در حدیث داره میگه اگه ایمان ثقلین و ایمان تمام موجودات رو در کفه بیداری، ایمان از ابو طالب رو در کفه دیگه بیداری، ایمان ابو طالب سنگینی میکنه سلام الله علیه نسبت به سایر ایمان سایر مردم. چه این شخصیتی. خب ببینین حالا این مکاشفه در مقابل چیه؟ در مقابل روایات ماه. خب از این حجت نیست دیگه، ما نمیتونیم قبول بکنیم. حالا یک دلیل مهمی که متزففه مطرح میکنن، آقا وحدت وجود رو چرا قبول بکنی وحدت وجود رو؟ کشف. بس کنیم کشف اولا حجت نیست. حالا ممکنه یه نفر بگه خب اگه حجت نیست کشف که هیچی، حضرت ابراهیم خواب میبینه، تو خواب میگن که حضرت اسماعیل رو برو ذبحش بکن، بچگی رو میخوابونه شم چاقو هم تیز میکنه میخواد سرش رو ببره، هیچی میشه. میگیم اون برای معصومه که تشخیص میده، میدونه این کشف کشف رحمانیه، خواب خواب رحمانی از نایه خداست. معصوم ملکه وقتی نورانیت اسمت داده میشه یعنی میتونه تشخیص بده، سهم نمیکنه، سره و ناسره میتونه تشخیص بده، حق از باطل میتونه تشخیص، شیطان از رحمان میتونه تشخیص بده. اون خواب و اون کشف، لذا خواب برای معصوم حجت، برای ما حجت نیست. الان ما خواب ببینیم میگم سر این پسر تو ببر، باید بلش ببری تو خواب، هم میگم من زمان هستم سر این پسر ببر، خواب حجت نیست. یه جمعی الان هستن طرفداران احمد الحسن، اینا میگن آقا ما مهدی اوله، یعنی فرزند با واسطه حضرت صاحب الزمان هستش، یک جهتش اینه. یک دعایی ایشان داره میگه اگه این دعا رو شبا بخونی توی مدتی خواب میبینی. یعنی خود احمد، جناب احمد میاد میگه من حجت خدا، و بعضی هم کار کردن دیده خواهی کشم خواب شیطانی. آقا احمد الحسن گفت ائمه بعد من 12 تا 13 تا که نیستن که، حجت خدا حرفا چیه؟ خواب مگه حجت؟ اما خواب برای معصوم حجت، کشفم برای معصوم حجت. لذا مکاشفه معصوم فهم میکنه جرنش با مکاشفه، ما نمیدونیم تشخیص بدیم. خواب ما معلومه خواب شیطانی باشه، تجسم اوهام و تخیلات در خواب باشه، تازه خواب رحمانی هم باشه تعبیرش میشه صورته، فرق میکنه دیگه، مشکلاتیه این وسط. پس اگر چنانچه کسی استناد بکنه به کشف و خواب معصوم که ترتیب اثر داره، اون جریانش فرق میکنه. او سالبه، او میگه تخصصا خارجه در مورد معصوم، تخصیص نکنه، تخصصا خارجه، اما نسبت به غیر معصوم هیچ حجت نیست. وقتی حجت نیست، پس اگه وحدت وجود صرفا اینکه یک نفر در کشف اینو دیده باشه یا در خواب به این چیزی رسیده باشه، اینا هیچ کدوم برای ما حجیت نداره. به علاوه اگه چنین چیزی هم خوابم دقیقا باشه، این مگه شما نگفتیم باید عرضه بکنیم به قرآن، به اطرت، به سنت، به عقلانیت؟ خب عرضه کردیم، عرضه میکنیم با وجدان ما ناسازگاره، هیچ دلیل عقلی وحدت وجود رو اثبات نمیمونه، بلکه هرچی هست بر ضدش. حالا من میگم ادله مهم وحدت وجود رو میگم و نقد میکنیم، هیچ اثبات نمیکنیم. به علاوه روایات صراحتاً در مورد اینکه غیریت تباین بین خالق و مخلوق مطرح کرده، خدا هست، خلق هست، خلق محتاج خالقه، وجود داره، تو نگه وجود نداشته باشه مخلوقات، وجود داره، وجود امکانی داره، این فقره، این نیازه، بله هست، همون که این فقره، همون که فقیره، همون که انتم الفقراء الى الله والله غنی الحمید، فقیر با غنی با یک چیزی هست به عنوان فقیر، بله فقیر یعنی وجود چه او، وجودش به خود نبوده، قائم به ذات نبوده، ازلی نبوده، بهش اعطا شده، داده شده، بله، ایجاد شده، لامنشه وجودش رو اعطا کرده، خب این وجودش داده شده، بله، رزقش داده شده، تداوم حیات و موجودیتش به اوست، بله. من جمعی اینجاد وابسته به اوست، وابسته به اوست فرق میکنه که اوست، وابسته به اوست با اوست فرق میکنه، اوست ببینم میگن اوست، غیر او اصلا چیزی نیست، وجودی نیست، نه وابسته به اوست، نیازمند به اوست، در عرض خدا چیزی نیست، بله خدا باشه ما هم باشیم معیت داشته باشیم اصلا اینطوری نیستش، در عرض خدا در طول یعنی خداوند ایجاد کرده، نیازمند آن به آنم داره فیض میرسونه، این که فرمان شد قرآن، فرمان شد معصومین فراوانه. حالا یک سری آیات و روایاتی رو استفاده کردم که از این آیات و روایات مطرح میشه که خب حالا اینها آیا چنین چیزی توش حاکم هستش یا خیر، اونها رو انشالله در جلسات بعد خدمت بزرگواران عرضه میکنم. خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.